مسندی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی به حضور دوستان ارجمند، 125 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و غزل شماره 46 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو در آغاز سخن میخوانیم. باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا، باز گل لعل پوش می بدراند قبا. باز رسیدند شاد زان سوی عالم چو باد، مست و خرامان و خوش سبز قبایان ما. سرو علمدار رفت سوخت خزان را به تفت، و سر که رخ نمود لاله شیرین لقا. سنبله با یاسمین گفت سلام علیک، گفت علیک السلام در چمن آو ای فتا. یافته معروفی هر طرفی صوفی، دست زنان چون چنار رقص کنان چون سبا. قنچه چون مستوریان کرده رخ خود نهان، باد کشد چادرش کی سر رو برگشا. یار در این کوی ما، آب در این جوی ما، زینت نیلوفری تشنه و زردی چرا. رفت دی رو ترش کشته شدن عیش کش، عمر تو بادا دراز ای سمن تیز پا. نرگس در ماجرا چشمک زد سبزه را، سبزه سخن فهم کرد گفت که فرمان تو را. گفت قرنفل به بید من ز تو دارم امید، گفت عزبخانه‌ام خلوت توست از سلا. سیب بگفته ای ترنج از چه تو رنجیده ای، گفت من از چشم بد می نشوم خود نما. فاخته با کو و کو آمد کانیار کو، کردش اشارت به گل بلبل شیرین نبا. غیر بهار جهان هست بهاری نهان، ماه رخ و خوش دهان باده بده ساقیا. چند سخن ماند لیک بیگه و دیر است نیک، هرچه به شب فوت شد آرم فردا قضا. غزل بسیار زیبایی بود از دیوان غزلیات شمس مولانا که ما رو آماده میکنه برای سخن او در مثنوی. در مثنوی تا بیت 3200 دفتر اول خواندیم. ابیات پایانی نوبت قبل ابیات زیبایی بود که حکایت مهمان بود که بعد از اینکه یوسف از او میپرسد برای ما چه تحفه و ارمغانی آورده ای، او آینه تقدیم می کند. گفت یوسف هین بیاور ارمغان، او ز شرم این تقاضا زد فغان. گفت من چند در مغان جستم تو را، ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه ای را جانب کان چون برم، قطره ای را سوی عمان چون برم. زیره را من سوی کرمان آورم، گر به پیش تو دل و جان آورم. نیست تخمی کن در این انبار نیست، غیر حسن تو که آن را یار نیست. لایقان دیدم که من آینه ای، پیش تو آرم چون نور سینه ای. تا ببینی روی خوب خود در آن، ای تو چون خورشید شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. این ابیات زیبا و خوش معنا رو خواندیم و گفتیم که اون مهمان با سلیقه و با فهم پیش خود حساب کرد که هرچه برای یوسف هدیه ببره لایق شأن یوسف نیست. دید که خوبترین چیزی که تو این دنیا هست همون جمال یوسفه. یک آینه برد تا او جمال خودش رو در اون آینه ببینه و خوبترین شکل و شمایل این دنیا رو دیده باشه و در واقع اون مهمان خود یوسف رو به یوسف هدیه کرد با دادن آینه‌ای به او. آینه آوردمت ای روشنی، تا چو بینی روی خود یادم کنی. مولانا بعد میگوید که آینه بیرون کشیدو از بغل، خوب را آینه باشد مشتغل. آینه رو در آورد از بغل خودش و تقدیم یوسف کرد و بایدم این کارو میکرد، جا داشت. چرا؟ چون آینه مشتغل خوبانه، آینه اسباب اشتغال و سرگرمی خوب رویانه. یعنی ارتباط داشتن و سر و کار داشتن زیبا رویان با آینه امری طبیعی است. خوب را آینه باشد مشتغل. حالا بعد از اینکه این تمثیل رو بیان میکنه، مولانا به قاعده خودش اوج میگیره. میگه آینه هستی چه باشد نیستی، نیستی بر گر تو ابله نیستی. همونطور که چندین بار عرض کرده ایم، مولانا مدتی است در این دفتر اول تأکید داره بر فنا، بر فقر، بر نیستی، بر خود را ندیدن، خود را ندیدن در برابر خدا. چندین داستان در داستان آورده که این معنا رو تثبیت بکنه. اینجا هم بعد از اینکه این قصه یوسف و مهمان او رو نقل میکنه و اینکه اون مهمان یه آینه به دست یوسف داد که او خودش رو ببینه، بعد میگه که حالا ما اگر بخواهیم در پیشگاه پروردگار که هستی مطلقه یه آینه ببریم، اون آینه چی باید باشه؟ آینه هستی نما نیستیه. یعنی اگر میخواهی که هدیه‌ای در قیامت پیش خدا ببری، در این دنیا نیستی پیشه کن، راه فنا در پیش بگیر، فقر پیشه کن، خودت رو در برابر خدا چیزی ندان که یکی تو یکی من. توحید یعنی این. ندای آمد از کنج خرابات که از توحید اسقاط الاضافات. ماها همه اضافه ایم، یکی هست که یکی هست و هیچ نیست جز او. وحده لا اله الا هو. نیستی پیشه کن، نیستی پیشه کن، اون وقت آینه خدا نما میشی که همطور که اون مهمان یه آینه داد دست یوسف و او در اون آینه نگاه میکرد یاد اون مهمان میافتاد، تو هم از نیستی آینه هستی نما پیدا کن. آینه هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی بر گر تو ابله نیستی. میگه اگه میخوای هدیه ببری نیستی رو هدیه ببر. حالا خیلی تعجب آوره از دو جهت. یکی این که همه دنبال اینن که یه موجودیتی رو، هستی رو هدیه ببرن، این میگه نیستی هدیه بیار. این یه مطلب. مطلب دوم این که نیستی و هستی ضد همن. چطور نیستی آینه هستی میشه؟ حالا توضیح میده. میگه هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. آینه صافی نان خود گرسنه است، سوخته هم آینه آتش زنه است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیش هاست. در این سه بیتی که خواندیم و ابیات دیگری که بعد از اون آمده، مولانا تضاد رو معرف دو طرف ضد میدونه. میگوید که هستی با نیستی نموده میشه. اگر نیستی نباشه هستی معلوم نمیشه. در نیستیست که هستی جلوه میکنه. این بحثی که مولانا میکنه که هستی و نیستی رو در مقابل هم قرار میده، وجود و عدم رو در مقابل هم قرار میده، یه بحث بسیار دقیق عمیقیه که در فلسفه هم جای پا داره، چه در فلسفه اسلامی و شرقی و چه در فلسفه اروپایی. و در فلسفه اروپایی فیلسوفی که بیشتر از همه به این تضاد و دیالکتیک بین هستی و نیستی و وجود و عدم توجه کرده هگله، که بعضی از مفسران مثنوی هم درباره شباهت‌هایی بین اندیشه‌های مولانا و هگل مقالاتی نوشتند. اینجا مولانا این تضاد هستی و نیستی رو با انواع مثال‌ها بیان می‌کنه. هستی اندر نیستی بتوان نمود، یعنی اگر نیستی نباشه هستی معلوم نمیشه. این رو به انواع و اقسام، این حقیقت رو انسان میتونه تجربه بکنه. آدمی که همیشه همه چیز براش فراهم باشه معنی رفاه و خوشی رو نمیفهمه. کسی معنی خوشی رو میفهمه که به یک ناخوشی مبتلا شده باشه. کسی معنی ثروت و دارایی رو میفهمه که به یه فقری مبتلا شده باشه. بعضی از این بچه هایی که الان در خانواده های مرفه به دنیا میان، اینا از اول زندگی هر چی که خواستن براشون فراهم بوده، همه چیز براشون فراهم بوده. اصلا فکر میکنن دنیا همینجوری باید باشه، فکر میکنن دنیای همه هم همینجوره و به این عادت میکنن و هر چیزی هم که انسان به اون عادت بکنه براش بیمزه میشه، ولی اون که در بالاترین سطح باشه. این نوسانات زندگیه که زندگی رو معنا میده، جان میده. دریایی که هیچ موجی نداشته باشه دریا نیست، یعنی انسان هیچ احساسی از اون دریا نداره. شما فرض کنید کنار یه دریا ایستاده باشید که یک میلیمتر آب این دریا در همه چشماندازی که پیش چشم شما هست تکون نخوره. این چه دریاییه؟ اصلا ممکنه یک کسی فکر کنه دریا وجود نداره، اما وقتی دریا حس میشه که موج داشته باشه، یه جایی باشه یه جایی نباشه، این تلاطم و نوسانه که هستی رو جلوه‌گر میکنه. هستی اندر نیستی بتوان نمود، مالداران بر فقیر آرند جود. حالا شروع میکنه به مثال زدن. اون ماشین فعال ذهن مولانا شروع میکنه به مثال سازی. یه تضاد، تضاد مالداری و فقره. میگه اگه فقیر نباشه مالدار، این جود و سخای خودش چجوری نشون میده؟ باید یه فقیری باشه که مالدار ثروتمند به او یه جودی بکنه. آینه صافی نان خود گرسنه است. یه گرسنه باید باشه تا قدر نون فهمیده بشه. نون، نان با گرسنه معنا پیدا میکنه. گرسنه آینه نانه. در واقع این مثال هایی که پشت سر هم میزنه، اینا بیان همون مطلبیه که ما میگیم اینا در روی یه سکه هستن. ما این بیان رو خیلی جا به کار میبریم، یه مفاهیمی که از نظر منطقی با هم تلازم دارن. فرنگی ها میگن کوریلیتیو، یعنی اگه اون باشه اینم هست، این باشه اونم هست. مثلا هر وقت شما پدر گفتی معلومه یه پسری یا یه دختری هست، یه فرزندی هست که پدر هست. فرزند گفتی معلومه یه پدری هست، یه مادری هست. اینا دروی یه سکن، تلازم دارن با هم دیگه، ملازمه دارن. یعنی نمیشه یکی باشه یکی دیگری نباشه. حالا مولانا مثالایی که میزنه همه مثالایی است که با هم تلازم منطقی دارن، مثل نور و ظلمت، مثل سرما و گرما، که همش هم برمیگرده به هستی و نیستی. آینه صافی نان خود گرسنه است. گرسنه مثل یک آینه صاف حقیقت نان رو معنادار میکنه. سوخته هم آینه آتش زنه است. سوخته اون چوبی رو میگفتن که چوب کوچکی که کنار سنگ آتش زنه میگرفتن، آتش تو اون میگرفت، بعد از اون میبردن به چیزای دیگه که میخواستن روشن کنن، اون آتش رو با اون منتقل میکردن. اون وقت میگه این سوخته یه جا باشه، این دلالت میکنه بر وجود سنگ آتش زنه. سوخته هم آینه آتش زنه است. نیستی و نقص هر جایی که خواست، آینه خوبی جمله پیشه هاست. میگه هر جایی که یه نیستی و نقصی مشاهده کردی، از اونجا پی خواهی برد به سودمندی انواع فنون و هنرهایی که هر کدوم اونا یک کمالیه و اون نیستی و نقص رو میتونه برطرف کنه. نیستی و نقص هر جایی که خواست، یعنی هر جا پیدا شده باشه، هر جا وجود داشته باشه، این نیستی و نقص آینه خوبیه، یعنی آینه کمال جمله پیشه هاست، جمله هنرمندی ها و فنون و توانایی ها. بعد پشت سر هم حالا مثال میزنه. چون که جامه چست و دوزیده بود، مظهر فرهنگ درزی چون شود. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. خواجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. کی شود چون نیست رنجور نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. خاری و دونی مسها برملا، گر نباشد کی نماید کیمیا. ببینید چند تا مثال پشت سر هم در اتا همه از اول دوخته شده بود. اگر ما به جای اینکه با پارچه ندوخته سر و کار داشته باشیم، از اول با لباس دوخته حاضر و آماده سر و کار داشته باشیم، در اون صورت از کجا میفهمیم که خیاط چه هنری داره؟ چون که جامه چست و دوزیده بود. دوزیده یعنی دوخته. این ز و خ اینجا به هم تبدیل میشن در دوختن و دوزیدن. جامه اگه دوزیده باشه، دوخته باشه، چست باشه، یعنی آماده باشه، کارآمد باشه، دیگه احتیاجی به خیاط نداشته باشه، مظهر فرهنگ درزی چون شود. درزی یعنی خیاط، از درز گرفته شده. اینکه خیاط کارش اینه که دائم میدوزه، اون وقت دوزنده رو که با درز سر و کار داره میگن درزی. فرهنگ درزی یعنی علم و دانش خیاط. فرهنگ اینجا به معنای هنره، به معنای تواناییه. این کلمه فرهنگ که امروز انقدر وسیع به کار میره، در ابیات مولانا آمده، مکرر هم آمده. در واقع من خودم اگه بخوام اون فهمی رو که از معنای فرهنگ دارم در متون قدیم، از جمله در شعر مولانا، عرض بکنم، باید بگم اون چیزی که امروز ما بهش توانایی نرم افزاری میگیم، قدما بهش میگفتن فرهنگ. یعنی اون توانایی های ذهنی، تسلط های ذهنی، علمی، ادبی، اون قواعد و آدابی که یک کسی داره برای انجام یک کار، این رو میگفتن فرهنگ. و اینجا میگه مظهر فرهنگ درزی چون شود. فرهنگ درزی چیه؟ همون دانشی که داره، اون توانایی های نرم افزاری که به تعبیر امروزی ها داره. این کی معلوم میشه؟ وقتی که لباس ندوخته در کار باشه، که اون وقت این لباس ندوخته رو تبدیل کنه به لباس دوخته. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. جزو جمع جزعه با زال و عین، به معنای تنه درخت، که در قرآن هست که حضرت مریم به تنه درخت، درخت خرما پناه برد. تو ساقد علیک رطبا جنیا، که جزء نخله پناه برد، اون رو تکون داد وقتی که درد زادن بر او عارض شده بود. جزء در قرآن آمده به معنای تنه درخت در این آیه که عرض کردم. جمعش رو مولانا آورده به معنای جزوع. میگه اگه تنه های درخت ناتراشیده نباشه، اون وقت نجار هنرش معلوم نمیشه. دروگر همون درودگره. درودگر این هنری که داره که میتونه ستون بسازه، میتونه این رو شاخه شاخه بکنه، اصل و فروع بسازه از این تنه درخت، این احتیاج داره به یه تنه درخت ناتراشیده تا این رو مبدل بکنه به یک ستون یا یک پایه تراشیده. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اصل سازد یا فرو. اصل یعنی ستون، فرو هم یعنی شاخه ها. حاجه اشکسته بند آنجا رود، که در آنجا پای اشکسته بود. بله، اون طبیب شکسته بند کجا میره؟ جایی که پای شکسته باشه، اونجا قدر شکسته بند معلوم میشه. کی شود چون نیست رنجور و نزار، آن جمال صنعت طب آشکار. اگه بیماری نباشه، صنعت طب یعنی فن پزشکی، اون جلوه نمی کنه. الان اگه یه عده نشسته باشن، در بینشون یه پزشک هم باشه، اما بیماری نباشه، اون پزشک شناخته نمیشه، پزشکیش هم جلوه نمی کنه. اما اگه یه بیماری پیدا بشه، اون وقت همه نگاهاشون متوجه اون پزشک میشه، منتظرن ببینن اون چی کار میکنه. گاهی در هواپیما یه بیماری پیدا میشه، مهماندار از بلندگو اعلام میکنه اگر در بین مسافران پزشکی وجود داره به ما مراجعه بکنه. همه مسافرا سر بر میگردونن ببینن بیمار کیه، پزشک کیه. بعد مثلا میبینن یه آقای بلند شد و داره میره جلو، بعد به اتفاق مهموندار میان بالا سر اون بیماری که حالت قلبی بهش دست داده، مشکل پیدا کرده، یه رنجور و نزاری پیدا میشه اونجا تو آسمون. میگه تو زمین دنبالت میگشتم، تو آسمون پیدا کردن. بله، تو آسمون میبینن که بله یه کسی اینجا قدرش معلوم میشه، چون حالا اگه پزشک نباشه چیکار کنن؟ هواپیما رو بزنن کنار همون وسط، برن مثلا توی کوچه آسمون دنبال پزشک بگردن. رنجور و نزار اونجا وجود داره، قدر پزشک اونجا معلوم میشه. مثال دیگری که میزنه راجع به مس و کیمیاست. خب همه میدونن کیمیا مس رو طلا میکنه. خاری و دونی مس ها برملا گر نباشد کی نماید کیمیا. یعنی مس بی قدر و قیمتی باید باشه تا ارزش کیمیا معلوم بشه. ببینید ردیف مثال میزنه، جنبندی میکنه. اون وقت میگه نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. میگه پس نقص ها آینه هستن برای وصف کمال. کمال رو باید در آینه نقص دید، هستی رو باید در آینه نیستی دید. حقارت بندگان خدا آینه نمایش عزت و جلال خداست. نقص ها آینه وصف کمال، وان حقارت آینه عز و جلال. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. میگه تورف الاشیا به ازدادها. این عبارت رو همه شنیدیم، یعنی هر چیزی با زد خودش شناخته میشه و زد رو زد آشکار میکنه. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، شک نکنید در این. این حقیقت در همه هستی جاری و ساریه. در فیزیک حرکت مستقیم الخط یک نواخت فرقی با سکون نداره. اگر حرکتی باشه که شتاب نداشته باشه این حرکت حس نمیشه. باید یه ساکنی باشه تا متحرک خودشو در مقایسه با اون ساکن نشون بده. اگر دو تا متحرک باشن هر دو با یک سرعت مساوی بدون اندکی افزونی و کاست کنار هم حرکت کنن، اصلا فکر میکنن که همیشه هر دوشون ثابتن. اما اگه یکی یه خورده عقب بمونه، نقصی تو کارش پیدا بشه، متوجه حرکت اون دیگری میشه. در همه امور، در امور روانی، در هستی شناسی، در معرفت شناسی این قاعده حاکمه. زان که زد را زد کند ظاهر یقین، زان که با سرکه پدید است انگبین. سکنجبینم که میخوان درست کنن برای این که شیرینی انگبین محسوس بشه سرکه رو بهش میزنن تا این ترش و شیرینی اون شیرینی رو جلوه بده. و میدونید دیگه خیلی از غذاها با همین ترکیب ازداد مزه پیدا میکنه. چاشنی میزنن به یه غذا، اون وقت این مطبوع طبع میشه و برای خیلی ها سایه رو